تفسیر قرآن کریم توسط دکتر محمد اسدی گرمارودی، جلسه 98 سوره بقره آیات 125 و 126.
الحمدلله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين. اللهم أنت السلام ومنك السلام ولك السلام وإليك يعود السلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام على الأئمة الهادين المهديين. السلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته أجمعين. السلام علینا و علی عباد الله الصالحین. السلام علی علی امیر المؤمنین. السلام علی الصدیقه الشهیده. السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه اجمعین. السلام علی علی ابن الحسین زین العابدین. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على علي ابن الحسين زين العابدين. السلام على محمد ابن علي باقر علم النبيين. السلام على جعفر ابن محمد الصادق. السلام على موسى ابن جعفر الكاظم. السلام على علي ابن موسى الرضا. السلام على محمد ابن علي الجواد. السلام على علي ابن محمد الهادي. السلام على الحسن ابن علي الزكي العسكري. السلام على الحجة ابن الحسن الغائم المهدي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ جعلنا البيت مثابة للناس وأمنا و اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا و عهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان طهرا بیتی للطائفین و العاکفین و رکع السجود. و اذ قال ابراهیم رب اجعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر قال ومن كفر فأمتعه قليلا ثم اضطره الى عذاب النار وبئس المصير. قبل از ماه مبارک رمضان آیه 123 سوره بقره که همون آیه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلماتم بود نسبتاً مفصل بحث شد، اگرچه اونچنانی که حق اون آیه بود و فرصت ایجاب می کرد باز بیش از این حرفایی که 8 جلسه بحث کردیم جا داشت بحث بشه، ولی دیگه آستانه ماه مبارک بود و برنامه های ماه رمضان اون برنامه رو اونجا قطع کردیم. ماه رمضانم که دیگه اقتضای خودش رو داشت، پس ادامش رو اجازه بدید از همین آیه 124 بود که بحث کردیم، آیه 125 و 126 که دو آیه نسبتاً پیوسته به هم و مطالبش هم شاید بشه فشرده در یک جلسه جمع کرد، این جلسه بحث کنیم ببینیم تا خدا چه میخواد. خب ترجمه این دعایه رو اول عنایت بفرمایید. و از یاد آور، توجه داشته باش که تذکر در از نهفته شده، ظرف زمان هست، توجه داشته باشید، بیاد بیارید در اون زمانی که در اون جایگاه معین وقتی که جعلنا قرار دادیم ما، جعل کردیم ما البیته خانه را که منظور کعبه است، البیته کعبه را، این خانه را مثابتن للناس، مثابه که بحثش رو خواهیم کرد از نظر کلمه اینجا یعنی بازگشتگاه، مرجع، محل رجوع، جایگاهی که بهش مراجعت میکنن، للناس برای انسانها. پس تا اینجا این میشه یاد بیار، توجه پیدا کن که ما قرار دادیم بیت را، کعبه را، بازگشتگاهی، محل مراجعتی برای انسانها و امنن، و همچنین جای امن، در امان بودن و امنیت داشتن. و تخذو من مقام ابراهیم مسلن، پس اتخاذ کنید و برگیرید، بگیرید از مقام ابراهیم مصلا، اسم مکان یعنی جای نماز، اون جایی که نماز برگزار میشه. و عهدنا الى ابراهیم و اسماعیل، عهدنا امر کردیم، پیمان قرار دادیم، بستیم با ابراهیم و اسماعیل پدر و پسر، انتهرا که این دو پدر و پسر پاک کنن، مطهر کنن، طهارت ایجاد کنن، بیتی خانه مرا، یعنی کعبه، کعبه رو خداوند بیت اول نامید، اینجا یای نسبت اضافه کرد، بیتی خانه مرا، انتهرا بیتی که این دو مطهر کنن، پاکیزه گردانن خانه مرا، لطائفین برای کسانی که طواف میکنن، ولعاکفین برای کسانی که معتکفن نشستن، و رکع سجود و برای رکوع کنندگان و سجده به جا آورندگان. این آیه اول. آیه دوم و از قال، یاد بیار، توجه کن که گفت ابراهیم، حضرت ابراهیم، رب، ای خدای من، اجعل هازا بلدن آمنا، اجعل قرار بده هازا این منطقه را، اینجا را، اشاره به مکه معظمه که بیت دروست، کعبه در او واقع شده، بلدن آمنا، شهر امنی، محیط دارای امنیتی، ورزق اهلهو روزی بده، رزق بده اهلش را، من الثمرات از ثمرات، از میوه ها، از بهره ها، از روزی ها، من آمن منهم بالله والیوم الاخر، من اون کسانی را، یعنی این در این شهر که ساکنن اهل این بلد، من کسانیشون را که آمن منهم بالله، که از ایشان ایمان به خدا آوردن، والیوم الاخر و به روز آخرت ایمان دارن، به اینا روزی بده، از ثمرات بهشون ببخش. قال، خدا اینجا فرمود، و من کفره، و اون دسته از اینها که کفر ورزیدن، کافر شدن، فامتعه قلیلا، اونا را هم بهره‌مند میکنم، تمتع بهشون میدم، بهره‌مندی براشون قرار میدم، اما قلیلا، کم، اندک. ثم، سپس، از تره الى عذاب النار، میکشانمشون، سوق میدم اونها رو به عذاب آتشی که، و بئس المصیر، چه بد جایگاهی است، چه بد بازگشت جایی است. این ترجمه دعای، حالا عنایت بفرمایید از آیه اول که به دوم برسیم، شما ربط بدید به آیه 124 بقره که مفصل بحث کردیم. ابراهیم مورد امتحان قرار گرفت، آزمایش شد، در این امتحان آزمایش ثابت قدم موند، نلغزید، خدا پست و مقام امامت به او داد. این آیه رو که خدا راجع به حضرت ابراهیم مطرح کرده، بعد وارد این بحث میشه. حالا یاد بیارید و از خود این از که اول آیه اومده، میخواد ما رو مثل این که ما در فارسی یه وقت یه مطلبی رو میخوایم بیان کنیم، میگیم توجه داشته باشید، حواستون رو جمع کنید، هان هشدار میدیم. خداوند مطلبی رو میخواد در این آیه در ارتباط با حضرت ابراهیم علیه السلام بفرماید، با کلمه از مطرح میکنه. توجه داشته باشید، تذکر، نوعی هشدار دادن که چیه؟ جعلن البیت مثابتن لناس. مثابه رو دقت بفرمایید در این کلمه، اسم مکانه، اصاب یسوبو، صاب یسوبو، سببه. این واو اونایی که به عربی توجه دارن در حرف اله تبدیل به الف میشه، که اصلش بر وزن به اصطلاح وزن مفعله که اسم مکانه مسوبه بوده، که این واو حرکتشو داده به سا، لذا وقتی که واو حرکت بر او ثقیله به قبلی بده، خود واو ساکنه، ما قبل مفتوحه، تبدیل میشه به مصاب. اونایی که نظر عربی توجه دارن، سبب صاب یسوبو یعنی رجع، برگشت. لذا مصابه که اسم مکان میشه، یعنی جایی که به اونجا برمیگردن. شما میگید رجع یعنی بر گشت، یرجع بر میگردد، راجع برگردنده، کسی که اسم فاعل رجوع کننده است، مرجع جایی که به او رجوع میکنن. حالا اگر این فرد باشه که میگن مرجع تقلید، یعنی کسی که به او مراجعه میکنن، مکان باشه یعنی جایی که به او رجوع میکنن، مصابه یعنی جایی که به او برمیگردن. خب از جعلنا، ما قرار دادیم، البیت یعنی این کعبه را، مصابتن لناس، بازگشتگاهی برای انسان ها. یعنی چی؟ این روش دقت بفرمایید. اول کعبه رو اجازه بدید، چرا کعبه میگن در روایات ما اومدی توضیح عرض کنم. چرا کعبه رو کعبه میگن؟ مطالعه کردید، شنیدید؟ چون مکعبیه. خب چرا مکعبی رو، اصلا این مکعبی قرار دادن و کعبه رو روش مخصوصا قید کردن؟ راز داره یا نه؟ مثلا نمیشد پنج گوشه باشه، شش گوشه باشه، هشت ضلعی باشه؟ چرا کعبه قرار دادن؟ روایات ما اینو میگه، میگه کعبه محاذی بیت المعموره، که بیت المعمور در عالم بالاست، محاذی او در این عالم، درست مثل همون که مکعبیه، اینم مکعبی ساختن. چرا بیت المعمور مکعبیه؟ چون محاذی عرشه. در عرش که جای شکل و مکان دیگه نیست، اونجا محاذی با عرش کعبه گرفتن چیه؟ فرمود در عرش چهار ذکر است که تمام ملائک و فرشتگان این ذکر رو زمزمه میکنن، که شما هم در تسبیحات اربعه این ذکر رو میگید: سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر. یه ذکر سبحان الله، یک ذکر الحمدلله، یک ذکر لا اله الا الله، یک ذکر الله اکبر. به قدری این چهار ذکر در عرش الهی محترمه که تمام فرشتگان عرش مترنم به این نغمه این چهار ذکرن. تجلی این چهار ذکر عرشی در عالم برزخ که بین عالم بالا و عالم ماده است، شده بیت المعمور. و تجلی این چهار ضلعی بیت المعمور در عالم خاک در کعبه شده کعبه. لذا این وگرنه از اول میشد خدا دستور بده به آدم پنج گوشش بکنید، شش گوشش بکنید. این رازی داره که حالا چرا این چهار ذکر مطرحه تو این آیه جای بحثش نیست. انشاءالله اگر خدا خواست و توفیقی عنایت کرد در جای خودش بحث میکنیم. خب پس این بیت یا کعبه که خدا او را در قسمت بعدیش میگه بیتی توضیح میدم، جایگاه معینی قرار داده برای یاد خدا، ذکر خدا، توجه به خدا، تجدید عهد با خدا، پیمان بستن با خدا. پس اگر میفرماید جعلنا البیت مثابتا للناس، کعبه را قرار دادم بازگشتگاه انسانها، پس بازگشتگاه کعبه نشان است که ره گم نشود. حاجی احرام دیگر بند، ببین یار کجاست. حالا بازگشتگاه یعنی این مکان جایگاهی است که اگر انسان میخواهد به خدا برگردد توجه به این مکان پیدا کنه. تفاصیل دیگری هم شده با الان اشاره میکنم، ولی به نظر میرسه این بهترینش باشه. مثلا در تفاصیل دیگری که شده گفتن هر کسی که عمل حجش تموم میشه یا در عمره مشرف شده کار توافش تموم میشه میخواد برگرده، معمولا با گریه جدا میشه، با تأثر جدا میشه. دیدید بارها دیده شده همه اقشار اینجوریان، اختصاص به یه دستم نداره. یک جاذبه ای کعبه داره، افرادی که میخوان ودا کنن بیان دو قدم میان دو قدم برمیگردن نگاه میکنن اشک میریزن، از که میخوان برگردن. بعضیا میگن بدین جهت گفته مثابه، خب بد نیست اما شاید معنی بهتر از این باشه. بعضی قبیل مطالب که الان من وقت نگیرم، بگذارید اونی که در زبان روایات و قرائن آیات بیشتر به نظر میاد به اون توجه کنیم. میگه مثابه، شما در قرآن کریم کلمه تابه، توبه یعنی چی؟ تابم یعنی رجع، یعنی برگشتن. چرا کسی گناه میکنه میگن توبه کن، برگرد. برگشتن در زمانی است که از جایی انسان اومده باشه روشو برگردونده باشه بگن برگرد دیگه. مثلا بنده اصلا تو این حسینیه نیومده باشم، به من بگن برگرد تو حسینیه معنی میده؟ و برگرد معنی نمیده، میگن برو تو حسینیه. اما اگر تو حسینیه بودم اومدم بیرون حالا به من بگن برگرد معنی میده. خب کسی که گناه میکنه یا از ابتدای بلوغش نماز نخونده، روزه نگرفته، با خدا هیچ رابطه‌ای نداشته، حالا میخواد با خدا آشتی کنه، چرا میگن برگرد؟ چون انا لله و انا الیه راجعون. ما از او شروع کردیم، گاهی توجه داریم که ما از خدا شروع کردیم، گاهی توجه نداریم. میگه چه توجه داشته باشی چه نداشته باشی، وقتی میخوای با خدا پیوند برقرار کنی یعنی داری بر میگردی. لذا کعبه، بیت الله الحرام، قبله قرار داده شده، تو نماز به او توجه کنی یعنی به خدا توجه کنید. یه جایگاهی است که نشانه باشه. لذا مثابتا للناس، به همین جهت حجر الاسود به کعبه نصب شده. چرا میگن حتما باید طواف را از حجر شروع کنی؟ از اونجایی که حجر و مستحب شروع طوافتون دستتون رو به حجر، استلام حجر کنید، دست به حجر بزنید. اگر مشکل تو جمعیت نمیشه از دور دستتون رو تکون بدید، شروع کنید، بگید مثلا نیت میکنم طواف، بعد بگید الله اکبر، هر دورم که برمیگردید به اونجایی که حجر نصبه بگید الله اکبر، دست کن بدید. چرا؟ در روایت میگه این دست کن دادن یا دست زدن به حجر نشانه بیعت با خداست. چون در روایت داره سه تا سنگ در زمین زمینی نیست، از عالم بالا اومده و در زمین قرار گرفته. و در بعضی روایت داره اصلا اینا فرشته از فرشتگان الهی هن، در این قالب مجسم شدن. یکی حجر الاسود که به دیوار کعبه نصب شده و شما وقتی دست کن میدید نشانی اتحاد به عالم بالا و بیعت به عالم بالاست. یکی سنگی است که حضرت موسی آورد و در بنی اسرائیل با عصا میزد، از او آب فوران میکرد، که در قبل یه اشاره‌ای داشتیم که این سنگ میگن هست، شاید بعد از ظهور امام زمان علیه السلام نشون داده بشه. یکی هم سنگی است که مثلا مقام ابراهیم اونجا این در او قرار گرفته، از ابراهیم پا روش میذاشتن، حالا روش بحثی دارن. اجازه بدید پس از حجرالاسود شما شروع میکنید طواف را، یعنی خدایا یه نشانه ای از عالم بالا در اینجا گذاشتی، من از اینجا شروع میکنم طوافم رو، هر دورم که برمیگردم دستی که تکون میدم یعنی دارم تجدید عهد میکنم، پیمان میبندم. لذا از جعلن البیت مثابتا للناس، یه جای بازگشتگاهی برای انسان ها. انسان میتواند در عمرش یک بار واجب، بیش از یک بار مستحب، نتوانست یک بار یا بیش از یک بار. همین که نماز میخونه رو به قبله وای میسه، توجه به کعبه که داره، کعبه و سنگ و این بیت به معنی یک مکان ظاهری که مورد نظر نیست، جایگاهی است که محبت وحی خداست، محل تجلی عظمت پروردگاره. به همین جهت هم خدا خواسته امیرالمؤمنین در اینجا متولد بشه، یعنی عظمت من از این مکان ساطع بشه. همینطور علی که یک مظهری است از مظاهر من باید از اینجا. ممکنه بگید خب پیغمبر چرا اونجا متولد نشد؟ پیغمبر در جامعه اسلامی سرش دعوا نیست، امیرالمؤمنین در جامعه اسلامی سرش دعواست. لذا خداوند برای این که جلوی این دعوا رو از نظر اتمام حجت بگیره، میگه علی هم اینجا متولد بشه. این مکان یه مکان خاصی است، پس این مثابتا لناسه، برای بازگشتگاه به سوی خدا، بدین جهت که در اینجا انسانها لناس، ناس هم عامه، یعنی یه دسته خاص از انسانها نه، هر انسانی اگر بخواد از این کانال توجهی به پروردگار کنه هست، و امنن جایگاه امن و امانه، که اینم دو تا معنا، یک معناش امن و امان، همون قراردادی است که قبل از اسلامم بوده، الانم هست، در دنیای اسلامم هست. قبل از اسلامم میگفتن هر کس دعوا داره، گرفتاری داره، خونخواهی داره، انتقام میخواد بگیره و و به محضی که طرف وارد مسجد الحرام شد در امانه. و عربی که روی خونخواهی تعصب داشت، اگر قاتل پدرش تو مسجد الحرام میدید کاری بهش نداشت، میگفت به این محیط امن پناهنده بشه، فمن دخله کان آمنا، کسی که در اینجا داخل شد در امنیت. ابی عبدالله الحسین علیه السلام وقتی حج و تبدیل به عمره کردن، از ایشون پرسیدن چرا، فرمودن این محیط محیط امنه، یزید میخواد همه مقدسات رو زیر پا بگذاره، میخواد منو در حال طواف اینجا بکشه، حرمت کعبه رو از میان ببره، این مکان رو خدا امن قرار داده، یه حریم ما نگه داریم، لذا من از اینجا خارج میشم که من باعث نشم که حدک حرمت بشه. حالا در طول تاریخ بعضی ها این حدک حرمت رو کردن، مثلا عبدالله ابن زبیر که اونجا بس نشست، عبدالملک مروان به عمالش دستور داد که کعبه رو سنگباران کنن، بعدش چی شد؟ اینا قضایایی است که بمانه. یا در زمان یزید که یزید 3 سال حکومت کرد، یک سال سوم که به درک واصل شد دستور داده بود که کعبه رو سنگباران کنن، خدا اینجا رو جایگاه امنی قرار داده. معمولا قبل از اسلام عرب جاهلی رعایت میکرد، بعد از اسلام مسلمون هم این رو رعایت کردن، البته این رو هم فقها فتوا دادن اگر کسی میخواد سوء استفاده کنه، آدم میکشه فرار میکنه میره توی مسجد الحرام، خب این باعث سوء استفاده میشه، میگه اگر این کارو کرد تکلیف چیه؟ حرمت کعبه رو از بین نبرید، کسی آذوقه بهش نرسونه که در اثر گرسنگی مجبور بشه بیاد بیرون، ببینید چه دقیقه. از اون طرف میگه حرمت رو از بین نبرید، بگذارید یک جا در این عالم محیط امن باشه، یعنی اگر کسی حرفی داره، مطلبی داره، در بگو مگوها، در درگیریها، در سوء بسانیتها، در تسبیح حساب کردنها حرف حق رد و بدل نمیشه. جایی که در امن و آرامش باشه امکانه مثلا طرف آقا حرفی داره و بذار فرار کرد تو کعبه، لااقل اونجا امنیت داشته باشه حرفشو بزنه. اگر در سیمینارهای حج، در سفرهای قضایی حج، افرادی از کره زمین فرار میکنن میرن مکه، میان تو کعبه، باید این امنیت رو داشته باشه هر مطلبی داره بگه، یعنی جایگاهی خدا قرار داده. اما اگر میخوان سوء استفاده کنن، نه خیر، اجازه ندید، گرسنه‌شون نگه دارید، خسته بشن بیان بیرون. اومدن بیرون بعد اگر محاکمه ای از مؤاخذه ای از قصاصی از شروع بکنید. خب اینو امن قرار داده. تا اینجا مطلب خیلی پیچیده نیست. از اینجا به بعد ارتباط با آیه قبل که خیلی زیباست، و اتخذوا، اتخذوا جمع دیگه، یعنی خطاب به همه است، نه من تنها، نه شمای تنها، کسانی که قرآن رو قبول دارید. قبلش گفتم ابراهیم رو امام کردیم، حالا میگیم بیت را مثابه قرار دادیم و امن قرار دادیم. حالا روی سخن ما با شماست، شما چه بکنید؟ اتخذوا من مقام ابراهیم مصلا، شما از مقام ابراهیم برای خودتون مصلا اتخاذ کنید. مصلا یعنی جایی که نماز در او برگزار میشه. خب یه معنی خاصشو در اینجا دقت بفرمایید. دو معنی امن، معنی دو معنا، من معنی عامشو گفتم، حالا خاصشو در ضمن عرض میکنم. یک معنی اینجا داره که خیلی روشنه، بارزه، همه هم بهش توجه دارن، اون چیه؟ مقام ابراهیم، اونایی که مشرف شدن. بلا تشبیه اگر این رو کعبه حساب کنید، این در کعبه، این حجر الاسود، اینجا هم حجر اسماعیل، با یک فاصله ای تقریبا روبروی در، یک کمی این طرفتر اینجا حدود 13-14 متر 15 متر جایگاهیست میگن مقام ابراهیم. این مقام ابراهیم چیه؟ سنگی بوده است که حضرت ابراهیم علیه السلام روش وای میستادن، کعبه رو بالا میبردن. جای پایی هم میگن خدا خواسته که روی این سنگ ایجاد بشه، که الانم توی یک محفظه ای گذاشتن که مشبک است، آهنی و بعدم شیشه داره، گاهی نگاه میکنید قابل تشخیص هست. این سنگ رو اینجا گذاشتن، اینو میگن مقام ابراهیم. هر کسی که نماز طوافش تموم شد، نمازی که میخواد بخونه باید پشت سر مقام ابراهیم بخونه، یعنی جلوتر از مقام ابراهیم نمیتونه نماز بخونه. حالا این پشت سر این مقام باشه چسبیده بین، یا هر چه فاصله داشته باشه اجازه بده دورتر. پس و تخذوا من مقام ابراهیم مصلا، اتخاذ کنید از مقام ابراهیم برای خودتون مصلا. خب این مقام معنی ظاهریش بود، مکه رفتی طواف کردی، بیا پشت مقام ابراهیم نماز بخون. خب معنی دقیق تری هم داره، ضمنی که این معنی درسته، بیا پشت سر مقام ابراهیم نماز بخون، جلوتر نریا. اما چی میخواد بگه؟ ابراهیم رو امام قرار دادیم، انی جائلو که لناس امام، امام برای ناسه. اگر میخوای امام بدانی او را، باید معموم کسی است که پشت سر امام قرار بگیره. شما در نماز جماعت نمیتونید جلوتر از امام واستید، نمازتون باطله، باید پشت سر امام باشید. اگر ابراهیم امام شماست، شما باید پشت سر ابراهیم باشید. ارزنده ترین کار ما در این عالم چیه؟ عبادت. ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. ارزنده ترین عبادت نمازه، که اینا بحث مفصلی داره. اگر بخوام رو تک تک اینها به سبک همون آیه و از ابتلا ابراهیم ربه به کلمات بحث کنم، خود این آیه هم 7-8 شب بحث میخواد. اما انشالله اینا رو در ضمن بحثا میگیم چرا ارزنده ترین کار عبادته. یه مقدار گفتیم، یه مقدارم انشالله خواهیم گفت. و چرا ارزنده ترین عبادت نمازه، اینا در جای خودش محفوظ. حالا که میخوای عبد بشی، حالا که میخوای بهترین عبادت نماز بخوانی، خود سر نباش، پشت سر اونایی باش که الگوان. ابراهیم رو امام کردیم، یه نشانه تو کعبه گذاشتیم، اگه پشت مقام ابراهیم نماز نخونی، فقها فتوا دادن همه، اگر شما نماز توافتو یادتون رفت یا توجه نکردید بعد فهمیدید پشت مقام ابراهیم نیست، باید برگردید برید پشت مقام ابراهیم نمازتونو بخونید. نمیشه، باید پشت سر باشید. خدا الگو قرار داده. اگر نماز که ارزنده ترین عبادته، در آیات دیگر هم ما داریم ورکعو مع الراکعین انما ولیکم الله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکات و هم راکعون. آیه راجبه کیه؟ از تعمیر علیه السلام، انگشتر بخشی. ورکعو مع الراکعین، رکوع کنید ولی با راکعین باشید، وگرنه این نماز نماز نیست. اینجا میگه باید نماز بخونی، پشت سر ابراهیم باید باشی. خب پشت سر بودن یعنی چی؟ یعنی مأمون. مأموم یعنی چی؟ یعنی امام هرچی میگه ما بگیم چش. امام رفت رکوع برم رکوع، امام رفت سجود برم. این شکل ظاهریشه. یعنی در زندگی ببین ابراهیم چی کار کرد، تو هم دنبالش برو. ابراهیم امتحان داد، شما تو امتحانات چی کار میکنید؟ ابراهیم ایستاد برای خدا، گفت ان الصلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین. شما اگر بناست این برگردید به سوی خدا، از کانال ابراهیم برگردید. اینجا ما با وهابی‌ها یه بحثی داریم. شما رو به خدا خوب دو آیه دقت کنید. مگه نمیگه بیت رو مثابه قرار دادیم؟ با این توضیحی که عرض کردم، اگر خود بیت ظاهری مثابه باشه که خیلی شله دین، بازگشتگاه اینجا، مگر این نشانه نیست که بازگشتگاه به سوی خدا؟ پس کعبه سنگ مکان جاییست که شما را به طرف خدا برگردونه، توجه به خدا بده. لذا چرا خود فقهای وهابی ها، خود آقای بنباز که الان حیات داره، او هم این فتوا رو داده و همه فقهای وهابی قائلن یک رکعت نماز در مسجد الحرام و یک رکعت نماز در مسجد النبی برابر چند هزار رکعت نماز در جای دیگه است. چرا؟ این که مکانه، که میگه این مکان یه خصوصیت داره، از این مکان توجه به خدا بیشتر میشه. خب خدا میگه این مکان ارزشش بیشتر از حضرت ابراهیم، یا ابراهیم بیشتر از این مکانه؟ خب اگر ذات مکان بود، هر جای مکان نماز طواف رو میخوندید درست بود؟ تو هجر اسماعیل بخونید؟ میگه نه، چسبیده به دیوار کعبه. آقا طواف خلوته؟ خوب دقت بفرمایید چی عرض میکنم، قرآنه. خود اهل سنت هم اینو قائلن، باید نماز پشت مقام خون. الان خلوته، شما طواف کردید کعبه رو، وصل به دیوار کعبه میتونی نماز طواف بخونید؟ میگه درست نیست، باید بری پشت مقام. چرا؟ اگر صحبت مکان باشه، هرچه نزدیکتره به کعبه که شریفتره. میگه پشت مقام یعنی اونی که از طرف خدا آمده است، کعبه رو کعبه کرده، به شما معرفی کرده، اینا رو شناسونده، باید پشت سر اونا باشید. و لذا اگر نماز طوافتون پشت مقام نباشه، درست نیست. پس این یک نشانه است، آنی را که خدا امام قرار داده است، اینی جائلو که لناس اماما، خدا قرار داد تو باید پشت سرش باشی. نیستی، به سوی خدا باز نگشتی. چون اگه کسی طواف بکنه نماز نخونه، درسته؟ انجام نشده. عالی ترینش نمازشه. نماز طواف، تازه طواف مقدمه است، ولی نماز طواف، نمازش پشت سر ابراهیم باید باشه. اگه پشت سر امامی که خدا قرار داده نشد، هیچه، اصلا درست نیست، به جا نیاوردی. پس قبلش میگه انی جائل کل الناس اماما، حالا بیت قرار دادم، که بعدش میگه بیتی که توضیح میدم، عالی ترین جایگاه در این عالم من کعبه رو قرار دادم، برو دور بزن کعبه رو، ولی وقتی میخوای توجه به خدا کنی، برو پشت سر امام. مقام ابراهیم نشونگر این معناست. پس و تخذو من مقام ابراهیم مصلا، جایگاه نماز، و اهدنا الى ابراهیم و اسماعیل. خب این پدر و پسر خیلی مقام دارن، بحثش گذشت. اهدنا، ما امر کردیم، ما فرمون دادیم، این پیمان رو مقرر کردیم با ابراهیم و اسماعیل که چه بکنن؟ انتحرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود، انتحرا مطهر گردانن بیتی، خانه مرا. اول بیتی رو اجازه بدید عرض کنم. اگر ما انسان‌ها یا نسبت بر سر یه چیزی در بیاریم، چیو میرسونه؟ مالکیت رو. بگم کتاب، کتاب، کتابی، یعنی کتابی که مال من است. بیت، خانه، بیتی، خانه من. ربی که میگیم خدای من. والدی، پدر من. والدتی، مادر من. ای یا یه نسبت وابستگیشو به من نشون میده. خب خدا میگه بیتی، خانه من. مگه خدا خانه داره؟ چی میخواد بگه؟ خوب دقت بفرمایید. یا نعوذ بالله قرآن بی حساب حرف زده. خب اینه که دیگه ما مسلمان ها که نمیتونیم بگیم. و اگر کسی هم مسلمان نباشد، اون مطالبی که در بحثای عقاید بحث میکردیم که انشالله ادامه خواهیم داد، تو بحث اعجاز قرآن هم بودیم اتفاقا، خود اونا اعتراف دارن این کتاب کتاب آسمانی است. نمیشه این کتاب رو کتاب معمولی دانست. خب چرا میگه بیتی، خانه من؟ مگه خدا مکان داره که خانه داشته باشه؟ اگر ملکیت همه عالم مال خداست، گفت در حقیقت مالک اصلی خداست، این امانت بهر روزی دست ما. اگر واقع نگاه کنیم، الملک لله، همه چیز مال خداست. پس چرا میگه بیتی، خانه من؟ این یای نسبت نمیخواد ملکیت را برساند. نمیخواد، اگر ملکیت به این معنی باشه که یه حسابای دیگه پیدا میکنه، نمیخواد وابستگی های مادی که ما تو این عالم داریم برسونه. میخواد ارزش این مکان رو که خدا به او توجه بیشتری داره. لذا شما تمام مساجد رو در کره زمین میگید خانه خدا، همه فرق دیگر هم معابدشون رو میگن خانه خدا، یعنی خانه ای که در او ذکر خدا، یاد خدا، توجه به خدا، توسل به حضرت حق بیشتر بیان میشه. بیتی یعنی اون خانه ای که اونجا رو من جایگاه خاص توجه به خودم قرار دادم. لذا میگن دعا در اونجا به استجابت نزدیکتره، عبادت در اونجا اجر بیشتری داره. پس این جایگاه را خدا به خودش نسبت داده. وقتی انقدر این جایگاه محترمه که به خودش نسبت داده، یک حرف قبلیم نماز میگه پشت سر مقام ابراهیم، یعنی میخوای به سوی من بیای باید اینی که من قرار دادم قبول کنی، پشت سرش باسی. اما دوم، انتحرا بیتی، متحر کنن این پدر و پسر خانه مرا. خب متحر کنن یه معنی با ظاهری داره، یعنی در اینم بعضی مفسرین گفتن میومدن شطور قربانی میکردن کنار کعبه قبل از اسلام، گوسفند قربانی میکردن، این روده هاشو نمیدونم فضولاتشو میریختن اطراف کعبه، محیط آلوده بود، بهداشتی نبود، اینا رو پاکش کنید نذارید. این خیلی سطحیه، این مقطعیه، این رو هر آدم معمولی هم میتونه این کارو انجام بده. خب اگر پاک کردن خانه خدا، یعنی جایی که ذکر خدا میخواد بیان بشه، خب اینو به این معنی بخوایم بگیریم، هر انسان معمولی هم میتونه این کارو بکنه. معنی دقیق ترش چیه؟ معمولا کعبه را در طول تاریخ جای بت‌ها قرار میدادن، آلوده معنویش میکردن، شرکالود میشد این محیط، به جای اینکه جای توجه به حضرت حق باشه جای بت‌ها بود. بت بزرگتر و بالاتر بذارن، بت کوچیکتر رو کجا بذارن؟ کما اینکه در زمان پیغمبر اسلام هم اینجوری بود. ما به ابراهیم و اسماعیل گفتیم اینو از لوس شرک بت پرستی پاکش کن، یک مکان توحیدی محض که افراد در این مکان تمام توجهشون به حضرت حق باشه. یعنی خانه خدا به دست برگزیده خدا مطهر میشه. چرا پیغمبر به علی گفت تو بت‌ها رو بریز پایین؟ نکته داره در این آیه، شما رو به خدا یه مقدار بیشتر توجه بفرمایید. خود پیغمبر ابراهیم در مقابلش چیه؟ پیغمبر سید الانبیاء والمرسلینه. حالا که کعبه رو میخواد از بت‌ها پاک کنه، رسید به اونجا، مخصوصا میخواد امیرالمؤمنین رو به رخ بکشه، میگه علی جان تو بت‌ها رو بریز، چون خداوند ابراهیم رو انی جائل که للناس اماما. کسی که در به مقام امامت رسیدن ابراهیم دخالت داره اسماعیله، چون او باعث امتحان ابراهیم میشه. اسماعیل تو هم همراه بابات باش، چون تو هم خودت نشون دادی وقتی بابا گفت پسرم خدا امر کرده که تو رو ذبح کنم، گفت زود انجام بده مأموریت خدا، پس تو هم همراه بابات باش. تویی را که ما انی جائل کل الناس اماما طهرا بیتی، بیت ما رو مطهر کنید. خدا میخواد به جامعه، پیغمبر میخواد به جامعه اسلامی بفهمونه علی ابراهیم این زمانه، اوست که خدا او رو امام. لذا میگه علی جان تو بت رو بریز، اونم تا اونجا زیر بغلشو گرفته، زیر پاشو گرفته، برو بالا، برو بالا یا رسول الله، یه بت بزرگ اون بالاست. میگه پا تو بذار رو شونه من تا این مقدار. پیغمبری که لولاک لما خلقت الافلاک سید الانبیاء والمرسلین، علی خانه خدا را برای این که از این بت پرستی ها پاک کنی، پا تو بذار رو شونه من برو بالا. پس همونطور که این مقام طهارت بخشی کار کسی است که خدا او رو به این مقام رسونده، اینجا هم علی دارای این مقامه که این کار رو میکنه. ان طهرا بیتی، خانه مرا، اما برای کی؟ لطائفین، اونایی که طواف کننده هستن. گفت یه سالی در منا بودیم، امام سجاد علیه السلام تشریف داشتن. خب اوایل اسلام دیگه، حالا زمان امام سجاد خیلی نگذشته، دیدیم خیلی امسال حاجی تو منا و عرفاته. به امام سجاد عرض کردم آقا جون امسال خیلی حاجی الحمدلله هست. حضرت فرمودن که حاجی توشون خیلی کمه، اکثر و زجیج و اقل الحجیج، چقدر این سر و صدا کننده زیادن، حاجی توشون چند تا بیشتر نیست. که در یکی از اون روایات اینو داره که حالا اینم بشنوید بد نیست، حضرت اشارهی کردن فرمودن امسال تو این جمع دوتا حاجی، دوتا، یکیشو نگاه کردم همسایه خودمه. خدایا این ظاهرن حجم نیومد، من ندیدمش. برگشتم شهر خودم، بعد از دید و بازدید رفتم دیدن همسایه. شما امسال حج اومدی؟ گفت نه. گفتم چه کار کردی؟ که امام فرمود یکی از کسانی که حاجیان شمایی. گفت عشق از چشماش ریخت و حالی پیدا کرد و گفت فلانی به شما میگم، من سفر حج رفته بودم واجبمو، مستحبی میخواستم برم. خب اون زمان دیگه باید مثلا پول همراه برمیداشتن دیگه، پول هم نوعاً مثلا سکه بوده، اسکناس نبوده، باید توی کیسه جمع کنن، توی چی مثلا یه بسته ای فلانی، حجیمم بود، من اینو جمع کرده بودم گوشه گذاشته بودم. شبی که بنا بود فردا صبح حرکت بکنیم، یه عده بستگان مهمان بودن خونه ما، از خونه همسایه بوی کباب بلند شد. بچه یکی از مهمونای ما گفت کباب میخوام. گفتیم اخی مال خونه همسایه است؟ گفتیم اب نداره، ما یه ظرف غذا از خونمون برداشتیم رفتیم در خونه همسایه در زدیم، آی غذا یه مقدار به شما میدیم، شما یکم از این کباب رو بدید برای بچه همسایه ما. خانم همسایه سرش انداخت پایین، جواب نداد. خب خانم یا بگو بله یا بگو نه، چرا جواب نمیدید؟ با سرش انداخت پایین شروع کرد گریه کردن. گفتیم چیه؟ گفت این کباب برای شما حرامه، ما شما مسلمونی، ما مسلمونی، ذبح اسلامی رو که همه رعایت میکنیم، چطور برای ما حرامه؟ گفت این گوشت میته است، بچه هم از گرسنگی داشتن میمردن، دیگه چاره ای نداشتم، آبرو داشتم، رفتم یه تیکه گوشت میته تهیه کردم آوردم، بچه هم امشب نمیرن. من منقلب شدم، ای داده بیداد، دیوار به دیوار من داره گوشت میته میخوره، من حج مستحبی برم؟ همه پول یه جا بردم دادم به اون، واجب حساب دیگه ای داره. امام سجاد علیه السلام تو عرفات یا منا به او گفت یکی از حاجی ها اینه. گفت بهش گفتم بشارت باد که امام علیه السلام اینجوری گفت. خب حالا طواف کننده کیه؟ خیلی دور کعبه طواف میکنن، کی طائفه؟ همونجوری که کی حاجیه؟ اونی که اون معنا رو در میابه. کی باید کعبه رو برای او مطهر کنه؟ ابراهیم میخواد، امیر المؤمنین میخواد، لطائفین اونایی که طواف کنندن، ولعاکفین معتکف جایی میشینه، در اینجا کنایه است، اونایی که طواف کردن در حال حرکتن، اونایی که طوافشون تموم شده نشستن یا معتکفن. باز معتکف کیه؟ اونی که شرایط و رکع سجود، رکع جمع راکه، سجود اینجا جمع ساجد، سجده کنندگان و رکوع کنندگان و رکعوا مع الراکعین، یعنی اونایی که دنبال امامی که خدا قرار داده حرکت میکنن، کعبه را برای اونها از لوس آلودگی ها پاک میکنه. نمیدونم این خاطره رو براتون گفتم یا نه، برای من خیلی جالبه. یه سفری خیلی دلم گرفت، یعنی انقدر بغض گلومو گرفته بود، باور کنید داشتم منفجر میشدم از شدت غربت و مظلومیتی که نسبت به امیرالمومنین علیه السلام من تو اون فضا حس کردم که آخه انصافه، آخه حالا انسان شیعم نباشه، انسان مسلمونم نباشه، یه جو غیرت داشته باشه، یه جو مردانگی داشته باشه، آدم یه کمی تاریخ رو خونده باشه، آخه این مکه رو که علی زنده کرده، این کعبه رو که علی از لوس بت‌ها پاک کرده، آخه اصلا یه اسلام رو علی در کنار، و آخه چرا اینقدر عناد نسبت به علی که شما از در مسعا قسمت صفا و مروه میای بیرون بازار ابو سفیان، سوق ابو سفیان، و تو یکی از خیابونای محله عزیزیه رفقا گفتن، بعد من رفتم دیدم شارع ابی لهب، اول من باورم نمیشد تا خودم نرم ببینم، آخه این چه انادیست، آخه ابو لهبی که قرآن میگه تبت یدا ابی لهب، ولی شارع اما شارع علی ابن ابی طالب نه مثلا، یا این معلومه دیگه انادی داره. دلم خیلی گرفته بود، همینجور نشسته بودم، اتفاقا پشت مقام ابراهیم هم بود، نشسته بودم با کعبه خودم برای خودم زمزمه میکردم، دلم میخواست یه دوستی ببینم، واقعا این سرمو بذارم رو شونه شکم گریه کنم خالی بشم. اتفاقا یکی از دوستان خیلی خوبم رو که اهل دلیست، اهل معناس و من بوی ایمان دارم، دیدم از دور داره میاد، من پا شدم، او هم که اومد تا رسید به من دست باز کرد که هم دیگر رو ببوسیم، من سرم گذاشتم رو شونش، بغضم ترکید، هق هق شروع کردم به گریه کردن. گفت چی شده؟ نگران شد، حادثه ای پیش اومده؟ گفتم آخه چقدر مظلومیت، آخه دارم دق میکنم، یکی رو میخواستم یک کمی عقدم خالی بشه، آخه تا کی؟ آقا یک جمله ایشون گفت، الان تو این آیه به یاد اون حرف افتادم، مثل که آب ریختن رو آتش، اونچنان منو آرام کرد. گفت تو هم؟ گفتم چرا؟ گفت چرا ظاهر رو میبینی؟ چشمو باز کن باطن رو ببین، در و دیوار داره میگه علی، ملائک دارن طواف میکنن میگن علی، همه عرشیان اینجا ذکر علی گرفتن، این ظاهر رو ول کن. دیدم راست میگه، انتحرا بیتیه لطائفینه والآکفینه والرکع السجود، این دکور حج ظاهری رو ول کن، اینا همیشه بوده، از قبل از اسلام هم بوده، لذا این همه جمعیت بیاد و بره، اما اون اهل دلی که طائف است معتکفه، اشتباه نشه، نمیگم وظایف شرعی رو نباید انجام بدیم، نعوذ بالله. ما ایشه یکی از مشکلات ما اتفاقا تو این عصر اینه، مثلا بعضیا میگن آقا این نماز ما روح نداره پس نمیخونیم. شما نماز بی روح هم بخون تا نماز به روح برس، ولی بدون نماز روح نداره متأثر باش، یه کاری بکن روح پیدا کنه. بهش میگن آقا مستطی هستی باید حج بری، میگه حج کسی باید بره که پاک باشه، خب عزیزم برو پاکم باش، حالا اگه خدایی نکرده نمیتونی پاک باشی پس این یه عمل تو انجام بده، مؤثره، یه تأثیری داره. من خودم والله دیدم کسانی را که سفر حج دگرگونشون کرده، منقلبشون کرد، این اشتباه نشه یه وقت خدایی نکرده یه بعد قضیه رو بگیریم بعد دیگر رو فراموش بکنیم. اما همونطوری که میگیم از صلات و عمود و دین، از صلات و معراج المؤمن، از صلات این قبلت قبل ما سواها و این ردت رد ما سوا، نماز قبول بشه بقیه قبول، رد بشه بقیه رده، میگی آقا بی حاله، خب یه کاری بکن حال پیدا کنه، یه کاری بکن اون معنویت رو پیدا کنه، ایناش هم انجام بده. خب اینجا اگر اون معنای حقیقی این آیه رو بخوایم توجه بکنیم، انتحرا بیتیه، پاک کنن متحر کنن خانه مرا برای طائفین، اونی که طواف کننده است، برای عاکفین اونی که معتکف اینجاست، برای راکعین رکوع داره میکنه، برای ساجدین اینجا که در هر عصری یه چهره های اونچنانی پیدا میشه. گفت داشتم طواف میکردم کعبه رو، یه وقت دیدم یک صدای، معمولا دیدید هر کس طواف میکنه من دعایی میخونه، ذکری میگه، یکی فارسی، یکی عربی، یکی زبان خودش، دیدم یک صدای عربی لهجه حجازی یک مناجات جانانه منو از خودم بی خود کرد. گفتم توافمو تون تموم کنم دنبال این آقا برم. یک کمی دقت کردم، دیدم بله چند قدم جلوتر از منه. خودمو به پشت سرش رساندم، دیدم داره چه ذکری میگه، چه مثل که بقیه اطراف من هیچ که نمیشنبه. ای اصلا منو مدهوش کرد، منو از حال برد. پشت سرش رفتم، طواف تموم شد، اومد پشت مقام ابراهیم نماز بخونه. من اومدم پشت سرش ایستادم. چه نمازی که در عمرم چون این نمازی نمیدیدم. من اصلا نفهمیدم نماز چی خوندم، چه کار کردم، چون مات و مبهوت او بودم. گفتم بزن نمازش تموم شد برم جلو بگم کیه. ایشون سلام که دادن قبل از اینکه من چیزی بگم برگشتن فرمودن اگر بخواید میتونید همیشه با ما باشید، خداحافظ، دیگه ندیدمش. اگر بخواید میتونید همیشه با ما باشید. فهمیدم کیه، یه اشاره میکنن. لذا بعضیایی که طواف میکنن، بعضیایی که حج میرن، بعضیایی که عمره میرن، یک عشقشون اینه کعبه نشان است که ره گم نشود. حاجی احرام دگر بند به بیریاد کجاست؟ یکیش علی ابن ابراهیم مهزیار احوازیه، میگه 30 سفر رفتم. که حالا ممکنه بگید با اون حرف قبلی منافات داره یا نه، توجه دارم، گاهی منافات داره، بله، این انسان باید به وظیفش آشنا باشه، گاهی منافات پیدا نمیکنه، که اگر عمری بود عرض میکنم با شرایطش اینا انشالله. گفت سفر 30 بود، دیگه پیرمرد شدم، خسته شدم، مایوس شدم، گفتم دیگه نمیتونم برم امسال رو، حالا با اسب و شتر اون زمان، امسال رو دیگه حج نمیرم. فردا کاروان میخواست از اهواز حرکت کنه، میومدن بصره و از بصره میرفتن کربلا و نجف و این دوره رو زیارت می کردند و می رفتن مکه و بر می گشتن. شب به من گفتن علی ابن ابراهیم امسال نمی آیی؟ گفتم نه امسال من نمی آم. شب با گریه خوابیدم، تو عالم خواب گفتن خسته شدی علی ابن ابراهیم؟ گاهی یه رازی داره که و از ابتلا ابراهیم را امتحان میکنن، آزمایش میکنن برادر و خواهر، به عناوین گوناگون ما رو امتحان میکنن، ثابت قدمی میستیم یا خسته میشیم، میبریم، قطع رابطه میکنیم. اسراری در این امتحانات هست، مسئله تسلیم بودن، مسئله پذیرفتن. گاهی فقر میدن، گاهی ثروت میدن، گاهی صحت میدن، گاهی بیماری میدن، گاهی شهرت میدن، گاهی گمنامی میدن. همش توش رازه، همش توش سره. ما چه میکنیم؟ گفت خسته شدی علی ابن ابراهیم امسالو بیا. از خواب پریدم، نیمه شب رفتم در خانه همسفریایی که بودن، گفتم من میام. چی شد؟ نه صبح با شما میام. شب خداحافظی رو کردم، بساط رو بستم، با اینا رفتیم. اما این سفر من سفر دیگه ای بود. همسفریایی نگاه میکردن من چیم امسال، چرا اینجوریم؟ کربلا یه جور دیگه نگاه میکردم، خبری نشد. نجف یه جور دیگه، خبری نشد. کاظمین یه جور دیگه، تو سامرا، تو سرداب مقدس هی خیره خیره بودم، خبری نشد. اومدیم رفتیم، محرم شدیم، تو حال طواف، تو منا، تو عرفات، تو مشعر، خبری نشد. شب آخر فردا کاروان میخواد بیاد، عجب، بازم خبری نشد. اون شب رو رفتم تو مسجد الحرام پشت مقام ابراهیم نشستم، همینجور کعبه رو نگاه میکردم. آقا وعده دادید، تو خواب به من گفتی 30 سال میام میرم، دیگه پیرمرد شدم، دیگه نمیتونم، من فر نمیگردم، فردا کجا برم؟ میمونم همینجا، هرچی میخواد بشه بشه. به کاروانی ها گفتم شما برید، من میمونم. تو چیت شده امسال؟ آخه چرا یه جوری دیگه هستی؟ اومدنت یه جور دیگه بود، تو سفر یه جور دیگه بود. همینجور که داشتم ناله میزدم، یه وقت دیدم یه دستی به شانه من خورد، گفت که ما تورید و یا ابوالحسن، لقبش ابوالحسن بود، چی میخوای؟ برگشتم گفتم الامام المحجوب عن العالمین، اون امامی رو که از جهانیان در حجاب قرار گرفته. گفت من مأمورم تو رو پیش او ببرم. عجب، پس شما هم اینجا بودی. دست منو گره رفتم، حالا طولانیست اوناشو نگم، منظورم این قسمته. وارد خیمه ای شدم، آقا نشسته بودن. تا من وارد شدم فرمودن که اول حسن چرا دیر اومدی سراغ ما؟ گفتم آقا کسی نبود راه رو به من نشون بده. من که سالهاست دنبال شما میگردم. هرمود حضرت با نوک انگشتش رو زمین میکشیدن، حالا علامت تعجبی شگفتی رازی چی نمیدونم. فرمود راه که معلومه، راه که معلومه، اما چه کسی از راه معلوم، حالا اینو من میگم، چه کسی از راه معلوم، حالا بذارید رد بشم، تو طواف کننده ها اینا هستن، تو حرم امام رضا میرید حواستون جمع باشه، گاهی از این برجستگان خدا آقا یا شاگردان آقا، نماینده های آقا توی طواف های دور ظریف پیدا میشن، توی رکوع و سجود کنندگان گاهی افرادی تو امامزاده ها. من بزرگانی رو دیدم که به هر روستایی میرفتن میگفتن مثلا این روستا امامزاده، گفت بریم زیارت، گاهی یک ساعت دو ساعت تو امامزاده، شب جمعه روز جمعه دعا توسل دعا. میگفتن آقا خیلی این امامزاده سند نداره. میگفت ما به اون انتسابی که داره توجه میکنیم، شاید سند داشت، من چه میدونم. من به قصد این کلام واقعا، خب بعضی امامزاده هاست که هیچ شکی درش نیست، مثل حضرت عبدالعظیم علیه السلام هیچ شکی درش نیست، مثل حضرت شاه چراغ در شیراز، مثل حضرت معصوم سلام الله علیه ها در قم، و اینا هیچ مولا درزش نمیره، قطعی قطعی است که بلا واسطه فرزند امامن. اما بعضی امامزاده ها با واسطن، بعضی امامزاده ها ممکنه کم مشکوک باشه. همینا هم بزرگان توجه داشتن، چه میدونیم در این مکان ها یه اسراری قرار داده شد. حالا پس و از جعلن البیت، یاد بیارید قرار دادیم ما، مثل که دیگه به آیه بعدی نمیرسیم، اجازه بدید جنبندی کنم. و از جعلن البیت مثابتن للناس، یاد بیارید قرار دادیم ما این بیت را، خانه را، محل بازگشتگاه انسان‌ها که توضیح دادم، یعنی با توجه به این مکان بیان با خدا آشتی کنن، به سوی خدا برگردن و امنن. معنی ظاهری امن گفتم، حالا معنی باطنیشم بگم، الا به ذکر الله تطمئن القلوب، اون آرامش قلبی، اون اطمینان خاطر که ایمان از این مقوله گرفته شده، قد افلح المؤمنون، اونایی که به سوی خدا برمیگردن این آرامش رو پیدا میکنن. لذا از این مکان، که این مکان یه نشانه است که امام رو معرفی کنه، لذا اگر بناس توجه به این مکان کنید برای به سوی خدا رفتن، و تخذوا من مقام ابراهیم مصلا، اون امامی که خدا قرار داده پشت سر او باشید، دست به دست او بدید، از او تبعیت کنید. الان وارث همه امام عصر علیه السلامه، پشت سر امام زمان باشید. پشت سر بودن نشانه داره، هرچی او میگه ما بگیم چشم، همین طوری که یه امام جماعت پشت سرشیم رکوع میره ما میریم رکوع، او بره رکوع ما بریم سجده، او بره سجده ما پاشیم، خب ما با این امام نیستیم. امام زمان علیه السلام چی میخواد؟ ما اون رو بخوایم. این میشه پشت سرش بودن. بعد توجه به این معنا میده، و اهدنا الی ابراهیم و اسماعیل ان تحرا بیتی للطائفین والعاکفین والرکع السجود. ما به اینا مأموریت دادیم، اینا مأمور الهی هن، اهدنا مثل جعلنا، ما قرار دادیم، ما امر کردیم که اینها بیان این بیت را پاکیزه گردانن به اون معنی خاصی که عرض کردم، ضمنی که معنی عامشم قبول، به این معنی خاص برای شما قرار بدن تا اونهایی که طائف واقعی هن، اونهایی که معتکف واقعی هن، اونهایی که راکع و ساجد حقیقی هن، اون حقیقت تبعیت رو دریابن. و از قال ابراهیم رب اجعل هازا بلدن آمنا، که اینو انشالله اجازه بدید عمری باشه برای جلسات بعد. خب من امشب دلم میخواد که عرض ادبی به وجود مقدس امام رضا علیه السلام داشته باشم. حالا اینجوری به ذهنم خطور کرده، هر نیتی هر کی داره، هر قصدی هر کی داره، واقعا اینجوری الان تصور کنیم که تو حرم امام رضا علیه السلامه. اول سلامی به امام رضا علیه السلام میدیم به عنوان زائر اون حضرت، گفت گرچه دوریم اما بعد منزل نبود در سفر روحانی. السلام علیک یا مولای، یا ابا الحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا ابن رسول الله یا حجت الله علی خلقه یا سیدنا و مولانا انا توجهنا و استشفعنا و توسلنا بک الی الله و قدمنا که بین یدی حاجاتنا یا وجیهن عند الله اشف لنا عند الله. امام کاظم علیه السلام رو تو زندان مسموم کردن. تعداد شیعیان در گوشه و کنار کم کم داشت زیاد می شد، مخصوصا در خراسان اصلا پایگاه شیعه ها شده بود. از هر جای عالم شیعه در فشار بود، هجرت می کرد به خراسان، پایگاهی از شیعه ها شده بود. مأمون خیلی زیرک بود تو خلفای بنی العباس، خیلی زرنگ بود، خوند که پدرانشون هرچه با ائمه در افتادن، آقا نمیشه با اینا در افتاد، چه بهتره که اولا بیاد پایتخت حکومت شو تو خراسان قرار بده تو شیعه ها، تظاهر به تشیع هم بکنه، از امام رضا دعوت کنه بیاره خراسان به عنوان این که آقا میخوام اصلا خلافت رو به شما بدم یا ولایت عهدی مال شما، شیعه ها رو اینجوری آرام کنه، از این راه وارد بشه و بتونه به حکومت خودش دوام ببخشه. لذا خلافتش رو آورد در شام، در خراسان مستقر کرد. پدرش هارون که قبلا اومده بود در خراسان، نه بدین منظور اومده بود شیعه خراسان رو سرکوب کنه، لذا شکلی که هارون شیعه رو سرکوب میکرد، از این یه قضیه تاریخی بگم مقدمه باشه برای اون روزه حضرت رضا علیه السلام میخوام عرض کنم. شما اینجایی که الان قبر فردوسیه، اگه رفته باشید وقتی از مشهد وارد میشید، دست چپ شما یه گنبدیست که اینجا مدرسه غزالی بوده، جلوش هم یه قبری نمایی از قبر غزالیه، یه سردابی داره درش بسته، از پله میخوره میره پایین زیر زمینه. بالا این رو نوشتن، قضیه کلام میخوام نقل کنم، حمید ابن قحطبه یا قحطبه میگه از بغداد وارد توس شدم، اون زمان مقر توس بوده، وارد توس شدم، هنوز گرت غبار راه رو نیفشنده، خستگی از تن در نرفته، پیک هارون اومد سراغ من، گفت هارون میگه به حمید بگید بیاد، کار ضروری دارم. من رفت گفتم که باش الان آماده میشم، تا حاضر بشم پیک دوم اومد، خدای چه کار مهمیه که اینجور با عجله، تا بیام حرکت کنم پیک سوم، فهمیدم کار مهمیه، رفتم پیش هارون. هارون گفت حمید حاضری چقدر در راه من بگذری؟ گفتم از همه بالا. گفت ببریدش. من اومدم، دوباره فرستاد سراغ من، حالا حاضری چقدر بگذری؟ گفتم که جانم. گفت ببریدش. دوباره نصف شب شد، گفت که بیشتر چقدر حاضری؟ گفتم از دینم. گفت حالا شد، بهش بگید. چی بگید؟ من آوردن در این سرداب وای کردن بردن، سه تا اتاق تو در تو بود، شمشیر به دستم دادن. تو اتاق اولی 20 تا جوان زیر 20 سال بود، گفت گردن بزن، گردن زدم. تو اتاق دومی 20 تا بالاتر از 20 سال زیر 40 سال بودن، گردن زدم. تو اتاق بعدی بالاتر از 40 سال و 50 سال و پیرمردا 19 تاشو گردن زدم، شد 59. 60 رفتم گردن بزنم، دست به آسمان بلند کرد، گفت خدایا ببین با فرزندان پیغمبر تو چه میکنن، جرم ما فقط اینه که آل علی هستیم. 60 تا از آل علی رو یک شب در اونجا گردن زده. یعنی یک همچو وضعی هارون در خراسان پیش گرفت که بکشه، تهدید و تطمید دید نمیتونه. مأمون نقششو عوض کرد، اومد در قالب دوستی مجالس بحث میگذاشت، دفاعی از تشیع میکرد، اعتراف به حقانیت امیرالمؤمنین میکرد، همش رو سیاست. امام رضا هم به زور خواست بیاره. امام رضا برای اینکه نشون بده آقا زوره، منو دارن به زور میبرن، لذا وقتی اومدن پیک آقا هارون میخواد شما رو به خراسان بیاره، حضرت فرمودن من از کنار قبر جدم رسول خدا میام، به همه گفت بیان کنار قبر پیغمبر خدا، همه تو مسجد النبی جمع شدن. امام رضا علیه السلام خودشون مفصل گریه کردن، بعد فرمودن برای من گریه کنید. مدینه یک پارچه زجه شد، آقا پشت سر مسافر گریه بده؟ چرا؟ فرمود مسافری پشت سرش گریه بده که امید برگشت داره، آخه این سفر سفر مرگ منه. اینجوری در مدینه مردم رو روشن کردن که اینا میخوان منو بکشن. بعد فرمودن من میام مکه، عمره انجام میدم. آقا امام جواد علیه السلام 4 سالشونه، 3 سال خورده، 4 سالشونه. عجیبم امام 5 سال، ببخشید 5 سال خورده ایشونه، امام رضا علیه السلام هم عجیب به امام جواد علاقه داشتن، اسراری داره. الان هم معروفه، شما در خراسان در حرم امام رضا به 2 نفر امام رضا رو قسم بدید، عجیب در اجابت دعا مؤثره. یکی به مادرشون حضرت زهرا سلام الله علیه، یکی به جواد الائمه علیه السلام که اسراری داره. آقا فرمودن فرزندم رو بیارید، خودشون هم اومدن عمل حجشون عمره رو تمام کردن. روزی که بنا بود امام رضا از اونجا حرکت کنن برای خراسان، به خادمشون فرمودن جواد الائمه رو از در دیگه خارج کنید، منو از در دیگه، که این لحظه جدایی خیلی سخت نشه، تجسم کنید اون لحظه رو. خدمتگزار امام میگه آقا امام جواد رو در آغوش گرفتم، امام رضا پسر رو بوسیدن، بوییدن، اشکاشون رو پاک کردن، پسر رو تو بغل من دادن. آقا از در دیگه ای میخواستن برن، من امام جواد رو از در دیگه می آوردم. این آقازاده که تو بغل من بود، من از این طرف میرفتم، تمام این فاصله آقازاده سرشون رو به پدر بود، یعنی سرشون رو برگردونده بودن و پدر رو صدا میزدن. امام رضا علیه السلام هم تمام این فاصله رو تا به اون دم در برسن، سرشون به طرف آقازادشون بود و هر دو همدیگر رو صدا میزدن تا از هم جدا شدن. امام رضا علیه السلام رو وارد خراسان کردن. دیگه این پدر و پسر همدیگر رو ظاهرا ندیدن تا اباسلط میگه صبحی بود امام رضا علیه السلام به من فرمود اباسلط، هارون مأمون منو دعوت کرده منزلش، پیکم چند تا فرستاده، بدان که نقشه قتل من در کاره، تو از دور مواظب باش، من وقتی دارم میام به سمت خانه، اگر عبا رو به سرم کشیدم بدان منو مسموم کردن، حجره رو خالی کن، فرشم جمع کن. چرا؟ چون میخوام رو زمین خالی مثل جدم حسین جان بدم. عاشورا رو عجیب میخواد. تو پرانتز یه جمله بگم دلتون بشکنه، اکثر مورخین بی انصاف که مزدوران دستگاه بن العباس بودن، تاریخ اهل سنت رو نگاشتن، خودشون البته دو جور سه جور حرف زدن، دروغ گفتن، برای اینکه بیان قضیه رو لوس کنن گفتن امام رضا انگور زیاد دوست داشت، تو مجلس مأمون انگور رو پرخوری کرد از دنیا را. آخه چقدر مظلومیت. بعد بعضی از خود اونها میگن، البته میگن انگورم مسموم بوده. حالا این تأثری که انسان پیدا میکنه از بی‌انصافی هایی که برای حق پوشی داره. اباسلط میگه من قلبم داشت از جا کنده میشد، دم در هی چشم واستادم، یه وقت دیدم امام رضا علیه السلام عبا رو به سرشون کشیدن دارن میان، فهمیدم کار از کار گذشته است. دویدم رفتم تو اتاق، فرشا رو جمع کردم به امر خدا آقا، دیدم حضرت اومدن رو خاک غلطیدن، اما در از این پهلو به اون پهلو برمیگردیدن، به مثل مارگزیده ای که هی میغلطه، ولی هر بار که از این پهلو به اون پهلو برمیگرده امام حسین جدشون رو صدا میزنه. منم بالا سر آقا بودم، یه وقت دیدم یه آقازاده ای وارد اتاق شد، گفتم آقا جون در اتاق بسته بود، شما از کجا اومدید؟ گفت خدایی که منو از مدینه به اینجا آورده از در بستم میتونه داخل کنه، من جواد الائمه هستم. لحظاتی بعد پدر سر در دامن پسر جان به جان آفرین تسلیم کرد. جواد الائمه فرمودن اباسلط آب تهیه کن، من بدن پدر رو غسل میدم، کفن میکنم، نمازش رو میخونم، وقتی مأمون و اطرافیان حاضر شدن اون لحظه دیگه من غائب میشم. اما باید گفت لا یومک یومک یا ابا عبدالله. امام رضا علیه السلام اگرچه در غربت، ولی با سر به دامن پسر جواد الائمه گذاشت. اما اون لحظه ای که ابی عبدالله الحسین علیه السلام در گودال قتلگاه صلی الله علیک یا مولا یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. اللهم باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم به مولانا صاحب الزمان یا الله 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 یا رحمان و یا رحیم یا مغلب القلوب ثبت قلوبنا على دینک و اکفنا یا غازی الحاجات و یا کافی المهمات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر برحمتک یا ارحم الراحمین.